مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب الروضة البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، استاد وافی، درس 50.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در کتاب اجاره به این عبارت شهید اول رضوان الله تعالی علیه رسید که می‌فرمان و عذر المستأجر لا يبطلها. اگر مستأجر بعد از این که مال و عین مستأجره رو از مؤجر تحویل گرفت، در استفاده از اون عین معذور شد، مشکلی برای مستأجر پیش اومد که دیگه برای مستأجر امکان استفاده از اون عین نیست، این عذر موجب بطلان اجاره نمیشه، مگر اینکه یک عذر عمومی باشه، یعنی اتفاق بیفته که هیچ کس نتواند از اون عین مستأجره استفاده کنه. اونجا ممکنه برای با مالک مؤجر و مستأجر حق فسخ اجاره قائل بشیم. اما صرف این که مثلا شما مغازه رو اجاره کردید یک ساله به 10 میلیون، اجناسی توش ریختید برای به عنوان سرمایه، بعدن دزد اومد و همه اجناس رو برد، شما هم مال نداری که دوباره بخوای سرمایه تهیه کنی، عملا استفاده شما از این مغازه ناممکن میشه. اما به خاطر عذر شخصیه، نه عذر عمومی، این موجب بطلان اجاره نمیشه. شما همچنان باید تا انقضای مدت اجاره این مغازه رو بپرد. بله، یه وقتی عذر عمومیه، شما حیوان و مرکبی رو اجاره میکنید، ماشینی رو اجاره میکنید برای مسافرت از شهری به شهری، باران یا برف یا سیلی میاد که دیگه هیچ ماشینی توانایی طی مسیر رو نداره، اینجا چون عذر عمومیه ممکنه بگیم که حق فسخ داره مستأجر که اجاره رو فسخ کنه. و عذر المستأجر لا یبطلها، معذور بودن یا معذور شدن مستأجر در استفاده از عین مستأجره اجاره را باطل نمی کنه، اگرچه بلغ حتی یتعذر علیه الانتفاع بها، این عذر این مشکل به حدی برسه که اصلا انتفاع به اون عین ناممکن شود. کما مثال میزنه، کما لو استأجر حانوت، حانوت یعنی دکان، مغازه، شخصی مغازه‌ای رو اجاره کرده تا کالاهایی که داره در این مغازه قرار بده و بفروشه و تجارت کنه، فیسرق متاعه، شب دزد آمد و همه کالاهای سرمایه این رو از مغازه دزدید، ولا یقدر علی ابداله، دیگه مالی هم نداره که بخواد جایگزین کنه اون کالاها رو، لأن العین، چرا باطل نمیشه؟ لأن العین تامتون صالحتون الانتفاع با، چون عین تام و کامله، صلاحیت انتفاع رو داره. حالا این شخص براش انتفاع ممکن نیست، این مجوز بطلان اجاره نمیشه. فیستصحب اللزوم، قبل از این که قدرت استفاده رو از دست بده اجاره لازم بود و قابل فسخ نبود. حالا شک میکنیم با این تعذر شخصی اجاره جایز میشه، یعنی برای مستأجر حق فسخ میاد یا نه، اون لزوم قبل از عذر را به بعد از عذر سرایت میدیم و استصحاب میکنیم. نتیجه استصحاب لزوم عقد و معنای لزوم عقد عدم جواز فسخ اجاره توسط مستأجر معذوره. و اما لو عمل عذر، از این لو عمل عذر معلوم میشه اون عذر المستأجر عذر شخصی، عذر خاصه، نه عذر عمومی، چون میفرماید اما لو عمل عذر، اگر عذر عمومیت پیدا کرد، کفل جلمان من قطع طریق، مانند برفی که مانع از طی مسیر و قطع طریقه. حالا قدیم الاغی، اسبی یا الان ماشینی اجاره کرده که مسیر رو طی کنه، برف به حدی میاد که هیچ کس دیگه نمیتونه از این ماشین برای طی مسیر استفاده کنه. الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا، طریقی که دابه اسب رو اجاره کرده برای طی کردن این طریق مثلا، فالاقرب جواز الفرض. اینجا دیگه چون عذر عمومیه، اقرب به نظر شهید اول اینه که فسخ لکل منهما، هم موجر و هم مستاجر حق فسخ عقد اجاره رو دارن. چرا؟ لتعذر استیفاء المنفعت المقصودت حسن، چون دیگه استیفاء منفعت مقصوده از این عین مستاجره حسن متعذر شده، حسن ناممکن شده. فلو لم یجبر بالخیار لازم ضرر منفی، اگر ما با خیار فسخ این تعذر استیفاء منفعت رو جبران نکنیم لازم میاد ضرر. چه ضرری؟ ضرر منفی، یعنی ضرری که در اسلام و شرع نفی شده. فرمودن لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ضرر منفی لازم میاد و چیزی که لازم است ضرر منفی باشه اصلش صحیح نیست، از بطلان لزوم از بطلان لازم پی به بطلان ملزوم میبریم. پس تعذر استیفاء منفعت به طور عام و برای همه اشخاص برای مستأجر و موجر خیار فسخ میاره. میتونن فسخ نکنن، انفساخ نیست، ولی حق فسخ معامله رو دارن. و مثله مثل عمومیت عذر است لو عرض مانع شرعی. الان اونجا مانع طبیعی بود، برف آمده، طی مسیر ممکن نیست، مانع طبیعی یا مانع عقلی است رو بذارید شما. گاهی نه مانع شرعی پیش میاد که خوف طریق، طریق بازه، برفی نیومده، اما طریق مخوفه، خوف داریم که این طریق رو طی کنیم، احتمال وجود راهزن رو میدیم. خب طی مسیر مخوف عقلایی شرعا حرامه. اگر کسی با این خوف عقلایی به سفر بره، حتی سفرش معصیت محسوب میشه و نمازش کامله. خب اینجا منع عقلی و مانع طبیعی از طی مسیر نیست، مانع شرعی وجود داره، چون در شرع طی مسیر مخوف بر انسان حرامه. پس اینجا شرعا براش ممکن نیست استیفاء منفعت، با خیار فسخ جبرانش میکنیم. لتحریم سفر حینئذ، چون سفر در مسیر مخوف حرام است. او استئجار امرأة لکنس المسجد، مثال دیگه، ما به زنی پول دادیم و او رو اجیر کردیم برای جاروب کردن مسجد. فرض کن شما تا یک هفته مسجد رو جاروب کن، بهت مثلا 1,000,000 میدیم. فردای اون روز خانم عادت ماهیانه پیدا کرد. خب عادت ماهیانه مانع طبیعی و عقلی از ورود زن به مسجد و جاروب کردن مسجد نیست، اما مانع شرعی هست، شرع به این زن اجازه نمیده. حالا اگر مدت کمی میشه و بعدن دوباره باقی مانده هفته قدرت جاروب کردن داره، خب، اما نه، فرض اینه که عادت ماهیانش اتفاقا 1 هفته است، کل مدت اجاره رو اشغال میکنه. اینجا دیگه استفاده از این زن برای این موضوع متعذر شرعی میشه، لذا حق فسخ اجاره رو موجر داره. او استئجار امرأة لکنسل مسجد، اجیر کردن زنی برای جاروب کردن، کنس جاروب کردن مسجد. فهازه، اون زن بعد از انعقاد عقد اجاره حائض شد و زمان معینون ینقضی مدت العذر. یه وقتی ما بهش پول دادیم گفتیم تو 1 هفته در سال بیا اینجا رو جارو کن، مقیده به زمان خاصی نیست. خیلی خوب، اگر حائض شد صبر میکنه، پاک میشه، بعد از پاکی 1 هفته جارو میکنه. نه، فرض نه، گفتیم نه، از الان تا 10 روز دیگه تو این 1 هفته و 10 روز من تو رو اجاره میکنم، زمان معینه. به نحوی هم است که ینقضی مدت العذر، در مدت عذر اون زمان منقضی میشه، یعنی عذر به اندازه اون زمان معین یا بیشتر از اون زمانه. اینجا به موجر حق فسخ اجاره رو میدیم. البته ما گفتیم منفسخ نمیشه جایی که عذر طبیعی یا عذر شرعی باشه، بلکه براشون خیار فسخ قائل میشیم. ولی یحتمل فساخ العقد فی ذلک کله، احتمال هم داره که در همین موارد خود به خود عقد منفسخ بشه. یعنی حتی اگه اون مستأجر دابه یا اون زن حائض هم نخواهند، خود به خود عقد اجاره باطل بشه. چرا؟ تنزیلا للتعذر منزله تلف العین. چون بعدم خواهیم خون اگر عین مستأجر تلف بشه، خود به خود اجاره منفسخ میشه. خب اینجا عین تلف نشده، اما چون استفاده از عین متعذره، تعذر استیفاء از عین به منزله تلف عینه، عملا با تلف عین تفاوتی نداره. و چون در تلف عین فقها قائل به انفساخ شدن ولو طرفین نخوان فسخ کنن، در اینجا احتمال داره که قائل به انفساخ بشیم. ولا تبطل الاجاره بالموت. بحث بعدی اینه که آیا اجاره با مرگ باطل میشه؟ با مرگ موجر یا مستأجر؟ نه، باطل نمیشه. اگر مستأجر از دنیا رفت، ورثه مستأجر باقی مانده مدت رو از این عین استفاده میکنن. اگر موجر از دنیا رفت، مستأجر زنده است، مستأجر باید مال الاجاره را به ورثه موجر بپردازه و ورثه موجر حق فسخ معامله اجاره رو ندارن، حق بیرون کردن مستأجر از ملک باباشون رو ندارن. تا حالا ملک پدرشون بود، حالا فرض کن ملک 10 تا از ورثه شده، منتها همچنان مستأجر میتونه مادامی که مدت اجاره باقیه از منفعت این عین استفاده کنه. ولا تبطل الاجاره بالموت. چون اجاره عقد لازمه، عقود جائز با مرگ احد الطرفین باطل میشد. کما یقتضیه لزوم العقد. اصلا مقتضای لزوم عقد اینه که عقد لازم با موت احد المتعاقدین باطل نمیشه. سواء، فرقی هم نمی کنه، سواء فی ذالک، یعنی فی ذالک العدم، در این عدم بطلان تفاوتی نیست بین موت المستأجر و موت الموجر. بله، الا ان تکون العین موقوفتن علی الموجر و الا من بعده من البطون. مگر اینکه موجر مالک خود عین نباشه، این عین موقوف بر موجره. با این توصیه که در کتاب الوقف فقها فرمودن که گاهی وقف عامه، گاهی وقف خاصه، گاهی من این زمین رو وقف همه مسلمین میکنم، گاهی نه، این زمین رو وقف زید و نسل زید میکنم. این وقف هم صحیحه. حالا شخصی اومده این زمین رو، این خانه را وقف زید و نسل زید کرده، من بعده من البطون، بطون به معنی نسله. خب پس زید تا زنده است حق استفاده از این زمین رو داره، حق انتفاع از این خانه را داره، یکی از انتفاعات هم اجاره دادن این خانه است. خب این خانه را اجاره میده، مادامی که زنده است حق داشت. خب وقتی مرد دیگه این وقف بر اولاد اوست، دیگه اولاد او باید اجازه بدن که این خانه اجاره داده بشه یا اجاره داده نشه. پس وقتی مرد، اجاره او نسبت به مستأجر باطل میشه، اجاره بعدی هم مبتنی بر تصمیم ورثه و نسل زیده. الا ان تكون العین موقوفتن علی الموجر. مگر اینکه شخصی این خانه را وقف بر موجر کرده، نه فقط موجر، موجر و علی من بعده من البطون، وقف زید و نسل زید، این کسانی که بعد از او هستن از نسل‌های او. فیوجر ها مدتن، اینم در زمان حیاتش این خانه را اجاره میده، چون اجاره یکی از روش‌های استفاده از این خانه است، میتونه خودش بنشینه یا به کسی رایگان بده یا به کسی اجاره بده. و یتفق موته قبل انقضائها، قبل از انقضای مدت اجاره مرگ این آقا اتفاق میفته و تبطل، اجاره باطل میشه. چرا؟ چون بعد از مرگ او دیگه این عین وقف بر اولاد اوست، دیگه این حق تصرف در ما بعد مرگ خودش رو نداشته. لانتقال الحق الى غیره، چون حق استفاده و انتفاع از این خانه به غیر خودش، یعنی به وارثش منتقل میشه. و لیس له التصرف فیها الا زمن استحقاقه، اون آقای موجر حق تصرف در اون عین رو نداره مگر زمان استحقاق اون عین. زمان استحقاقم همون زمان حیاته. و لهذا لا یملک نقلها ولا اتلافها. یه شاهد خوبی میارن، به همین جهته که آقای موجر حق نقل این خونه، یعنی فروختن این خونه یا از بین بردن این خونه رو نداره. نمیتونه خونه رو با خاک یکسان کنه، نمیتونه خونه رو بفروشه، چون حق خودش فقط نیست، فعلا حق استفاده داره. اگر واقعا مالک بود حق بیع رو هم داشت، ولی چون مالک نیست و حق استفاده رو داره فقط میتونه اون رو اجاره بده. نعم، بله، که این نعم هم استثنائه، در واقع منقطعه، از بحث خارج میشه. لو کان ناظرن و آجر حال مصلحت البطون، اگر این آقا غیر از این که موقوف علیه ناظر بر وقفم هست، با این توضیح که در کتاب وقف خواهید خوند یا خوندید که اون کسی که واقفه این خونه رو وقف زید میکنم، میتونه یک نفر رو هم ناظر وقف قرار بده. حالا اون ناظر میتونه معمولا شخصی غیر از موقوفون علیهمه، گاهی هم میتونه خود موقوفون علیه رو ناظر قرار بده. پس میگه من این خونه رو وقف زید کردم و زید رو ناظر بر کیفیت استفاده از وقف و مراقبت از وقف قرار دادم. خب اینجا زید میاد به خاطر مصلحت بطون، نه فقط مصلحت شخصی خودش، که این خونه اگه اجاره داده بشه مثلا 10 سال، اگه منم بمیرم به نفع ورثه است، به نفع نسل منه، به خاطر مصلحت بطون اجاره میده. اینجا دیگه وقتی از دنیا رفت دیگه وارث نمیتونه اجاره رو فسخ بکنه، چون رعایت مصلحت شده، اونم حق نظارت و اجاره دادن رو داشته. منتها این از بس خارجه. اینجا که وارث نمیتونه فسخ کنه، نه به خاطر اینکه زید موقوف علیه بوده، به خاطر اینکه زید ناظر بوده و ناظر حق داره تصمیم بگیره برای مال وقفی حتی برای نسل‌های آینده، در صورتی که تشخیص مصلحت و غبطه بده. نه املو کنه ناظرا، اگه این آقای موجر علاوه بر اینکه موقوف علیه هست، ناظر هم است و آجر حال مصلحت البطون، برای حفظ و رعایت مصلحت نسل خودش این خونه را اجاره داده. لم تبطل به موته، با مرگش باطل نمیشه. منتها این استثنایی از اون لا تبطل الاجارتو الا ان تکون العین موقوفا نیست، لکن صحیحین ازن لیس من حیث انه موقوف علی. زید به عنوان موقوف علی بودن با مرگش اجاره باطل میشه، بلکه من حیث انه ناظر، ولی ناظر حق داره برای نسل بعدی هم در مورد مال وقفی در صورت صلاح دید تصمیم گیری کنه. و مثله موسا له به منفعتها مدت حیاته، مثل این موقوف علیه هست آقای موسا له. موسا له اون شخصی است که اون آقای موسی وصیت میکنه، حالا گاهی میگه که این خانه را بعد از مرگ من به فلانی بدهید، خب مالک میشه. گاهی میگه فلانی تا 1 سال بعد از مرگ من تو این خونه سکونت کنه، خب یا از منافع این خونه استفاده کنه. اون موساله هم خودش نیازی به سکونت در این خونه نداره، میاد این خونه رو به شخصی اجاره میده. خب وقتی که قبل از انقضاء مدت موساله مرد، دیگه اجاره باطل میشه، چون این موساله حق استفاده رو داشت نه وارث او. وقتی مرد اجاره باطل میشه و منافع این خونه به تبع عینش به وارث خود موسی منتقل میشه. و مثل همین موقوف علیه هست، الموسا له به منفعت و مدت حیات، کسی که وصیت شده برای او به منفعت این خانه مثلا در مدت حیاتش، فیوجرها کذالک، اونم در مدت حیاتش میتونه اجاره بده، بعد از مرگش منتقل میشه این و منافع این که منتقل شده بود با مرگ، و منافعم به تبعش به وارث موسی نه وارث موساله. ولو شرط علی المستاجر، بله، اگر موجر هنگام اجاره شرط کنه، بگه من این خانه را فقط به تو اجاره میدم، فقط تو حق انتفاع از منافع این خانه را داشته باشی، اگر این مباشرت شرط شد طبعا با مرگ مستاجر اجاره هم باطل میشه. ولو شرط علی المستاجر استیفاء المنفعه به نفسه بطلت به موته ایزن، اگر شرط کرد آقای موجر بر مستاجر که خودت فقط باید منافع این خونه را استفاده کنی، اینجا هم چون شرط مباشرت شده بطلت، اجاره با مرگ مستاجر
باطل میشه. ایزن همون جایی که همونطوری که اگر مستأجر موقوفان علی یا موسی له بود اجاره با مرگش باطل میشود. بعدش به یه قاعده کلیش میپردازن، قاعده مفیدی هم هست، و کل ما یصح الانتفاع به مع بقاء عینه تصح اعارته و اجارته. چه چیزهایی رو میتوان اجاره داد، چه چیزهایی رو میتوان آریه داد، چیزهایی که می توان از او استفاده کرد ولی عینش از بین نمیره. می توان با بقاء عین از منافعش بهره مند شد. پس نمیشه مثلا میوه رو اجاره داد، بگی مثلا این من این 10 کیلو سیب رو به شما یک هفته ای اجاره میدم، چون استفاده از میوه به خوردن میوه است، استفاده دیگه نداره. خب خوردن میوه همانو از بین رفتن عین میوه همان. میوه رو فقط میشه فروخت یا هبه کرد یا مصالحه کرد، میوه رو نمیشه اجاره داد یا آریه داد. خب ما از این کل ما یصح الانتفاع بهی مع بقاء عین تصح اعارته و اجارته، آیا میتونیم برعکسش رو هم استفاده کنیم؟ بگیم کل ما لا یصح الانتفاع به لا تصح. ایشون میگه این عکسش در اجاره صحیحه، هر آنچه که نتوان از او استفاده کرد با بقاء عینش اجارش صحیح نیست، اما در اعاره نه، چون گوسفند و شیر گوسفند رو میشه آریه داد با اینکه عینش با استفاده از بین میره. پس کل ما یصح و تصح و اعارته و اجارته درسته، اما کل ما لا یصح الانتفاع لا تصح و اجارته درسته، اما لا تصح و اعارته کلیت نداره، مورد نقض داره که خواهیم خون. و کل ما، اینم اشتباه نخونید، و کل ما، اگرم سر هم نوشته اشتباه است، بعد کل از ما جدا باشه، چون کل ما یعنی هر وقتی که، اما کل ما یعنی هر چیزی که، و اینجا هر چیزی منظوره. و هر آنچه که صحیح است انتفاع و بهره مند شدن به آن با بقاء عینش، یعنی میشه استفاده کرد، از خونه استفاده میکنیم عینش هم باقیه، از فرش، از ظرف، از کتاب استفاده میکنیم عینش هم باقیه. اینجا تصح و این چنین کالاهایی که این ویژگی رو دارن که میشه با بقای عینش ازش بهره مند شد، هم اعاره و آریه دادنش صحیحه، هم اجاره دادنش. برعکسش چی؟ و یعنی عکس و فعل اجاره کلی یا دون الاعاره، در اجاره عکس کلیش هم صحیحه. کل ما لا یصح الانتفاع به لم تصح اجارت و صحیحه، اما در اعاره نه، نمیشه گفت کل ما لا یصح الانتفاع به لم تصح اعارت و، مورد نقض داره. لجواز اعارت المنحه، منحه رو قبلا خوندیم، گوسفندی که به خاطر شیرش او رو آریه میکنن، خب آریه کردن شیر گوسفند همانو از بین رفتن و تلف شدن عین شیر همان. ما ان المقصود منها هو اللبن لا تبقى عینه، مقصود از منحه گوسفند شیرده شیر اوست، و شیر او عینش با استفاده از بین میره، عینش باقی نمیمونه. اما لا تصح اجارت حال ذلک، اما اجاره منحه برای شیر صحیح نیست، اما آریه کردن منحه برای شیر صحیحه. منفردن کان ما یؤجر او مشاع، فرقی نمیکنه شما اون خونه ای که اجاره کردید ملک یک نفر باشه یا ملک دو نفر، یعنی ملک مشاع رو هم میشه اجاره کرد. مثلا اون موجر میگه من تو این خونه، نصف این خونه مال منه، من نصف این خونه رو به شما اجاره میدم، اشکال نداره، اصل اجاره صحیحه، ولی بعدن که میخوای بری تو اون خونه بنشینی و استفاده کنی، محتاج اذن و اجازه شریک هستید. ولی خب احتیاج به اذن منافاتی با صحت اصل اجاره نداره. منفردن کانما یؤجر ام مشاعا، شرط عین مستأجره این نیست که ملک فقط یک نفر باشه، منفرد باشه یا مشاع باشه، بین دو یا چند نفر شریک باشه. اذ لا مانع من المشاع به اعتبار عدم القسمه، این که دو قسمت نیست، همه شرکا در همه اجزای این عین شریکن، مانعی نیست. لامکان استیفاء المنفعه به موافقت شریک، چون ما میتونیم از منافع این خونه بهره مند بشیم با موافقت با شریک. بله، اگه شریک موافقت نکرد، موجر درخواست قسمت میکنه و هر وقت یکی از شریکه درخواست تقسیم مال مشارو کرد، بقیه هم باید موافقت کنن. ولا فرق بین ایعجره من شریکه و غیره اندنا. آیا وقتی من میخوام یه خانه ای رو که با شخص دیگری در اون خانه شریک هستم اجاره بدم، فقط باید به شخص ثالث اجاره بدم یا میتونم به شریک خودم اجاره بدم؟ میگه فرق نمیکنه، میتونی این خونه رو به شریک خودت اجاره بدی. فایدش هم اینه که تا حالا هر دو شریک بودید در منافع این خونه، وقتی شما اجاره دادید هر دو در عین این خونه شریکید، ولی تمام منافع خونه در مدت اجاره ملک فقط شریک خواهد بود. ولا یضمن المستأجر العین، هم که دیگه در همه کتابها بهش پرداخته شده، کسی که امین بر مالیه، کسی که با اذن مالک یا شارع حق تصرف در مالی رو داره، ولو مالک نباشه، اذن در تصرف داره، اگر بدون تعدی و تفرید، بدون زیادی روی و کوتاهی در نگهداری اون مال تلف شد، ضامن نیست. و اگرم اختلاف شد که آیا تعدی و تفرید کرده یا نه، حرف همون جناب امین که در اینجا مستأجره. لا یضمن المستأجر العین، مستأجر ضامن عین نیست. یعنی اگه عین مستأجره از بین رفت، مستأجر ضامن مثل یا قیمت اون عین نیست، مگر اینکه الا بالتعدی فیها او التفرید، مگر اینکه یا زیاده روی کرده باشد از استفاده از اون عین یا کوتاهی کرده باشه در مراقبت و نگهداری اون عین و به خاطر این تعدی و تفرید اون عین تلف بشه، اینجا ضامنه. خب چرا در اصل ضامن نیست؟ لأنها مقبوضه به اذن مالک لحق القابض، چون این قبض شده به اذن مالک برای استفاده قابض، پس قابض مستأجر در واقع از طرف مالک امین و امانت دار این ماله و امین جز با تعدی و تفرید ضامن نیست. ولا فرق فی ذلک بین مدت الاجاره و بعدها. خب در مدت اجاره که این امینه، حتی اگه مدت اجاره به پایان رسیده، ولی هنوز میخواییم در حین تحویل دادن عین مستأجره تلف میشه. فرضم اینه که تأخیر و کوتاهی و سهلنگاری در تحویل نکرده. فرض کنید مدت اجاره تموم شده، هنوز مالک مطالبه نکرده، یا اگر مطالبه کردی در اسرع وقت زمینه نقل و انتقال فراهم شده. بله، اگر مدت اجاره شنبه تموم شده، یک شنبه مالک درخواست تخلیه خانه را کرده، اما مستأجر یک ماه دیگه هم توی خونه مونده، خب این تصرفی در واقع غاصبانه است. اگه در این مدت عین تلف بشه، ضامن قیمتشه. ولا فرق فی ذلک، در این که ضامن نیست، فرقی نیست بین مدت اجاره و بعد از مدت اجاره، منتها قبل از طلب مالک، هنوز مالک مطالبه نکرده، یا بعد از طلب مالک ولی اون تحویل عین به تأخیر نیفتاده. اذا لم یؤخر مع طلبها اختیارا، اگر به تأخیر نیفتاده باشد اون تحویل عین، در صورت مطالبه عین از طرف مالک اختیارا. مثلا فرض کنید که من این اسب رو باید بعد از یک هفته تحویل بدم، حالا میخوام تحویل بدم، راه بسته شد، یک ماه در اختیار منه، منتها این یک ماه اختیاری نیست تأخیر تحویل، امکان تحویل نبوده. چون اختیاری نیست تأخیر تحویل، اگه در این یک ماه هم که بعد از انقضای مدت اجاره است بدون تعدی و تفرید تلف بشه، من ضامن نیستم. خب حالا اگر یک موجری خواست محکم کاری کنه، گفت من این خونه رو به شما اجاره میدم یک ساله، این اسب و این ماشین و این موتور رو به شما اجاره میدم به شرطی که اگه تلف شد ضامن باشید، حتی اگر مقصر در تلف نباشی. چون میگه این عقد خلاف مقتضای اجاره و خلاف شرع و باعث بطلان عقد اجاره میشه. چون قبلا گفتیم مشهور میگن شرط فاسد مفسد عقدم هست. ولو شرط فی عقد الاجاره زمانها، اگر در عقد اجاره موجر شرط زمان اون عین مستأجر را بدون حما گفت، حتی اگه تفریط و تعدی نباشه و تلف بشه، هم شما ضامن باشی، فسد العقد، عقد فاسد میشه. چرا؟ لفساد شرط، چون این شرط فاسده. چرا شرط فاسده؟ من حیث و مخالفت علل مشروع با شر مخالفه، چون شر میگه مستاجر ضامن نیست. با مقتضای اجاره هم، چون مقتضای اجاره اینه که مال در اختیار شماست با اذن مالک، و با اذن مالک شما امین هستی و امین ضامن نیست. پس اگر شرط کرد ولو مستاجر این شرط رو قبول کنه، رضایت مستاجر مانع بطلان عقد اجاره نیست. و یجوز اشتراط الخیار لهما ولأحدهما، همونطوره که در بی اشتراط خیار جایز بود، یعنی من این خانه را به شما میفروشم به شرط اینکه تا یک ماه حق فسخ بی رو داشته باشم، حالا یا من یا شما یا هر دو یا شخص ثالث صحیح بود، در اجاره هم همین مطلب جاریه. من این خانه را به شما اجاره میدم، منتها تا یک ماه برای خودم حق فسخ اجاره را قرار میدم، جایز است. و یجوز اشتراط الخیار لهما، جایز است شرط کردن خیار یعنی حق فسخ اجاره، حالا لهما برای مستأجر و موجر یا لأحدهما، موجر برای خودش فقط یا مستأجر فقط برای خودش شرط میکنه، منتها مدتا مضبوطه. نگه ما هر وقت دلمون خواست به هم بزنیم، نه، تا یک ماه، تا دو ماه، تا یک سال حق فسخ داریم. چرا؟ چرا این جایزه؟ لعموم المؤمنون عند شروطهم، شرط اگر شرط خلاف شرع و خلاف مقتضای عقل نباشه مشمول روایت المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم میشه. ولا فرق بین المعینه و المطلقه عندنا، فرقی هم بین عین معینه و عین مطلقه نزد ما نیست. تفاوت بین عین معینه و عین مطلقه یا به تعبیری اجاره معینه و اجاره مطلقه است که در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام، نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv